بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق وسط فردی تاریخ 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ظاهرن از دو طریق نقل شده که فاطمه زهرا سلام الله علیها برای سایر اهل بیت اسوه بود، هم از وجود مقدس بقیت الله این نقل شده است ان لنا فبنت رسول الله اسوه حسنه، و هم در مزامیر دیگه هم هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه برای اهل بیت علیهم السلام. یکی از برکات فاطمه زهرا سلام الله علیها ابعادی بود که به عنوان اسوه بودن برای اهل بیت علیهم السلام و برای بشریت ترسیم کرد. این که میگیم امروز روز تولد پربرکت حضرت فاطمه زهراست، یه جنبش اینه. یکی از موضوعات پژوهشی که خوب روش پژوهش بشه و من دیدم توی کتابها ابعاد اسوه بودن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این به نظرم یه پژوهش خیلی خوبی میخواد. یکی از ابعاد اسوه بودن از فاطمه زهرا مسئله کنشگری اجتماعیش بود. یک کنشگر بود. من فقط میخوام فهرستوار سرفصل عرض بکنم که موضوعی برای پژوهش باشه. در جریان سقیفه تنها کنشگر ظاهراً فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، بقیه یا کنشگری نداشتن یا کنشگریشون به اندازه مؤثر واقع نشد که در تاریخ ماندگار بمونه. الان جریان فاطمه زهرا سلام الله علیها در تاریخ ماندگار شد. خب اینو شما میدونید، ولی من الان از جهت کنشگری میخوام عرض بکنم. میخوام بگم اصل کنشگری و مؤثر بودن کنشگری، این یه بوده. بود دوم، شرایط و صفاتی که یک کنشگر اجتماعی باید داشته باشه، اینم برای ما اسوه بود. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سه شرط داشت در کنشگری اجتماعیش. یکی این که مواضعش ثابت بود، دوم مواضعش صحیح بود، و سوم هم در اجرای اون مواضع به عدالت رفتار کرد نه به شتت. اینو خود از فاطمه زهرا اول فرمایششون در بخشی از خطبه فدک فرمودن: اقول عودن و بدن، ولا اقول ما اقول غلطا، ولا افعل ما افعل شتتا. اینم یه بودی از اصول بودنشه. برابر این افراد زیادی داریم که کنشگری اجتماعی میکنن، ممکنه کنشگریشون هم کاملا مؤثر باشه، ولی بعضی ها هستن آدمای متلونی هستن. امروز یه موضعی داره، فردا یه موضعی داره، دیروز یه موضعی داره، هر روز یه موضعی داره. مثلا من بخوام یه نمونه عرض بکنم چون خیلی رفتارهاش آشکار شده، آقای مهدی نصیری رو شاید شماها بشناسید. به جمله ایشون تقریبا در هر مقطعی از مقاطع انقلاب یک کنشگر مؤثر بود، یعنی کنشگریش کاملا دیده میشد. ولی خب خیلی تغییر کرد دیگه. یه موقعی خیلی تند، یه موقعی هم خیلی تند، ولی تنداش کاملا متفاوت. و دوم این که بعضی از کنشگران اجتماعی هستن موازشون ثابته ولی خب غلطه. اتفاقا بعضی از فعالان سیاسی هستن میگن ما از همون اول انقلاب با نظریه ولایت فقیه موافق نبودیم، هنوزم نیستیم. میگن هنر نیست، ثبات در مواضع در صورتی خوب است که درست باشه. بعضی از کنشگران اجتماعی هستن که ثبات در مواضع دارن، مواضعشون درسته، ولی تو رفتارها گاهی از مواقع شتت دارن، یعنی خیلی تون برخورد میکنن یا خیلی کند برخورد میکنن، اونجایی که بایستی باشن نیستن. در بین اصحاب از امیر علیه السلام داشتیم دیگه افرادی که اینجوری بودن، سلیمان ابن سلد خزاعی نماد این شخصیته، چون از این فهمون سلیمان تو از ما هستی، بالاخره تو از اصحاب اهل بیت هستی، من هستی، بعد چرا در جنگ صفین با ما همراهی نکردی؟ ساکت شد. در جریان کربلا هم باز سلیمان دیر رسید دیگه، بعدش دیگه اومد و یه سپاهی تشکیل داد و بعد اتفاقی نیفتاد. برابر این در این جنبه هم از زهرا یک اسوه بود، اینم جنبه دوم. جنبه سوم در تحفظ بر حدود یه الگو بود از زهرا سلام الله علیها، ولادت خمارها، این خمارش رو بر سرش زد و بعدش هم یه جلبابی روش بود که وقتی که راه می رفت این جلباب روی زمین کشیده می شد. پس آدم می تونه کنشگر اجتماعی باشه، یه خانم می تونه فعالیت اجتماعی داشته باشه، ولی حدود را مراعات بکنه. گاهی بعضی از خانم ها وارد کنشگری اجتماعی می شن ولی گاهی حواسشون نیست، بعضی از حدود شرعی ممکنه مراعات نشه. حضرت زهرا سلام الله علیها حجابشو پوشید، بعدش هم که وقتی که وارد مسجد شد یه پرده ای زدن بین اون حضرت و بین مردان، ولی حضرت زهرا اصلا این جنسیتشون مانع از محاکمه جریان ثقیفه نشد. مثلا فرض کنید بگیم حضرت زهرا در این مسئله حیا کرد و چیزی نگفت، نه، قشنگ به هر اندازه‌ای که میشد محاکمه کند جریان ثقیفه رو از ابعاد مختلف محاکمه کرد. فرمود یه کسی بود در زمان پیامبر که پیغمبر به او تکیه میکرد، کلما اوقدوا للحرب نارا او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه فی لهواتها، هر بار که دشمن آتشی روشن میکرد یا نعره کشنده ای از مشرکین نعره میکشید، پیغمبر برادرش را به حلقوم او میفرستاد، فلا ینکفع، بر نمیگشت، حتی یتع سماخها، تا اینکه لگدمال میکرد گردن اون نعره کشنده را و اخمسه با پاش قشنگ له میکرد، و یخمده لهبها به سیفه، آتش را با شمشیرش خاموش میکرد بعد برمیگشت. و انتم فی رفاهیت من العیش فاکهون وادعون آمنون، شما چی؟ شما که فی رفاهیت من العیش بودید، در یک زندگی مرفهانه زندگی میکردید، همیشه در حاشیه امن بودید، همیشه تو خوشگذرانی بودید. ببینید یه زنه داره حرف میزنه، حدود رو مراعات کرده ولی جنسیت او مانع نشد که جبهه باطل را محاکمه کنه. اینم یه بعد از اصول بودن از زهراست که انسان نگاه میکنه میتونه مدل تعریف کنه، فقط تمجید و تعریف نیست، مسئله تعریف مدله. میتونیم مدل اجتماعی تعریف کنیم، ببینید این یک مدله، یک سبکه، یک شخصیته، شما میتونید بر اساس این الگو برداری بکنید، خانمها بیان حدود را مراعات بکنن ولی در کنشگری اجتماعی هیچ کم نگذارن، هر طیفی رو که بایستی محاکمه کنن محاکمه کنن، فریاد بکشن و حیثیت ها رو بیان بکنن ولی حدود را کاملا هم مراعات بکنن. این خماری که بایستی میزد، جلبابی که بایستی میزد، پردهی که بایستی میزدن، همه اینها رو رعایت بکنه و ولی در کنشگری هیچ کم نگذره. اینم یه بود از ابعاد اصول حضرت زهرا سلام الله علیها بود. بود چهارمی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها در اصول بودن داشت و برای اهل بیت علیهم السلام یک الگوی مستمر شد، یعنی اهل بیت علیهم السلام همشون به صورت مستمر این بعد از اصول بودن را اجرا کردن و اون تقویت حجت نسبت به احتجاج گران جبهه حق بود. یه وقت هست شما میای با یه نفر احتجاج میکنی، حجت اون طرف باطل را ابطال میکنی، میگی استدلالت باطله، حق را تقویت میکنی با استدلالهایی که داری. خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این جنبه یک اصل بود، این درسته، ولی یه جنبه دیگه از زهرا سلام الله علیها داشت که در اون جنبه هم اصل بود. و اون جنبه این بود که هر کسی در جبهه حق بخواست احتجاج کند، فاطمه زهرا سلام الله علیها احتجاجگر را تقویت کرد. در روایت داریم دو تا خانم، یک خانم مؤمنه و یک خانم معانده، اومدن پیش از فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن که ما بحثمون شده، دعوامون شده روی یک مسئله دینی. وقتی که حرف زدن، حضرت به اون خانم مؤمنه گفت که ببین تو اینجوری حجت تو باید اقام کنی، و اگر اینجوری اقام کنی بر این زن معانده تو پیروز میشی، موفق میشی، تو غلبه پیدا بکنی. خب اون زن مؤمنه مطلب رو یاد گرفت، همون رو به معانده تحویل داد، معانده شکست خورد. فاطمه زهرا فرمود چقدر تو خوشحال شدی؟ خیلی. اون ملائکه بیشتر از تو خوشحال شدن. چقدر این ناراحت شد از این که شکست خورد تو این احتجاج؟ گفت خیلی. فرمود شیاطین و سپاه شیطان خیلی بیشتر ناراحت شدن. بعد امام حسن عسکری علیه السلام فرمود خدای متعال پس از این که فاطمه زهرا این کار را انجام داد، فرمود ای ملائکه هر چقدر که فاطمه زهرا مقام دارد مقامش را 1000 برابر کنید. خب تا اینجا هاش بیشتر یه گزارش، اگرچه به همین اندازه هم میتونه برای ما درس باشه، ولی اون چیزی که برای ما رغبت آفرین هست ادامه این حدیث است. امام حسن عسکری فرمودن که خدای متعال به ملائکه فرمود اجعلو هادهی سنتن، گفتم 1000 برابر مقامش اضافه کنیم، اینو سنت قرار بدید. هر کسی، هر احتجاجگر جبهه حقی را تقویت کرد، 1000 برابر مقامش را اضافه کنید. اجعلو هادهی سنتن، اینو سنت قرار بدید. ببینید بعد کار فاطمه زهرا در اهل بیت علیهم السلام شد یه سنت، وعده خدای متعال هم شد یه سنت. یعنی سنتی که در اهل بیت علیهم السلام ساری و جاری شد تقویت حجت احتجاجگران جبهه حق بود، و این رو هم به عنوان یک رفتار، یک آموزه، یک رویه به همه شیعیانشون تاکید کردن. فهمیدم ببین اگر یک کسی می داره احتجاج میکنه در جبهه حق است، حجتش ضعیف است، برو تقویتش کن. به چند، به هر شکل ها، به هر شکل. یعنی چی؟ یعنی یه وقت هست میری بهش یاد میدی، القا میکنی حجتش را، القا میکنی حجتش را بهش یاد میگی، میبینی اینو باید اینجوری بگی، اینجوری باید بگی، اینجوری باید بگی. این یه شکل. یه شکل دیگه نه، میری کنارشون میگی صحبتتون چیه، داشتید چی میگفتید؟ میگی داشتیم اینو میگفتیم. بعد میگه خب مشخصه که ایشون حرفش حقه، به این استدلال، به این استدلال، به این استدلال احتجاجگر جبهه حق را تقویتش میکنه. همه این شکلاش توی روایات اومده که حضرت میفرماید برو تو جمعشون وقتی این احتجاجگر داره احتجاج میکند برای حق، بعد شما برو و اینجوری استدلالش رو ادامه بده و بهش اون استدلال حقش رو بگو بهش. بعد میگه رفت و اون استدلال حقش رو گفت و شیعیان و اهل حق خوشحال شدن. بعد فرمود که تو به همون کسی که رفته بود و احتجاج دیگران رو تقویت کرده بود و اون که تو خیلی برنده شدی توی این داستان، مودت خدا رو به خودت جلب کردی، مودت ملائکه رو به خودت جلب کردی، مودت نبی مکرم اسلام رو جلب کردی، مودت اهل بیت رو جلب کردی، مودت همه مؤمنان را به خودت جلب کردی و به اندازه هر مؤمن و هر کافری خدای متعال برای تو، یعنی به تعداد هر مؤمن و هر کافری خدای متعال برای تو مقام و منزلت و فضیلت و این حرفا قرار داد. ببینید این شد یه رویه برای اهل بیت علیهم السلام و برای خدای متعال هم پاداش این کار شد یه سنت. پس فرمود به فاطمه زهرا سلام الله علیها 1000 درجه اضافه کنید، اینو فرمود این دیگه برای فاطمه زهرا اختصاصی نباشد، اجعلوا هذه سنتا، این سنت قرار بدید ای ملائکه، هر کسی این کار انجام داد 1000 درجه به درجاتش بیفزه. یعنی یک بودی از ابعاد اسوه بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، اینم یه بود. بعد دیگه از اسوه بودن، بعد تحریک کنشگران اجتماعی است. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش یک کنشگر اجتماعی بود، احتجاج جبهه حق رو هم، یعنی احتجاجگران جبهه حق رو هم تقویت میکرد، اینم بود که در روایات عرض کردم نسبت به این مسئله خیلی فضائل زیادی داریم. یکی از فضیلت های این تقویت احتجاجگران این است که فرمود اون کسی که کمک میکنه به احتجاجگر جبهه حق، اون شبی که ملائکه از اون سوال میکنن، خدای متعال خودش پاسخ را به او القا میکند، القا کرد به دیگری حجت را، خدای متعال هم القا میکند به او حجت را. وقتی از سوال میکنن من ربک من نبیوک، سوال میکنن از اعمالش، خدای متعال بهش القا میکند حجت هاش را. حضرت فاطمه زهرا غیر از این که در این جنبه اسوه بود، در جنبه تحریک کنشگران اجتماعی هم اسوه بود. یعنی میرفت در خونه این، در خونه اون، زید بن ارقم، فلانی فلانی فلانی، مگه تو نبودی در قدیر، مگه تو نبودی در قدیر، مگه تو نبودی در قدیر. و این یک بعد است، این بعد از کنش اجتماعیه. یعنی شما چیکار بکنی؟ تحریک بکنی کنشگران اجتماعی را، میری در خونش میگه آخه تو چرا این کار نمی کنی؟ اللهم اجعلنی ممن یحب الخیرات و یعمل بها و یعین علیها، یعین علیها این خودش یک رفتاره، من اصلا کلن اینجوری هستم دیگه، اعانت میکنم یک کسی تا مثلا یک کار خیر انجام میده کمکش میکنم، انجام نمیده تحریکش میکنم، آقا شما ازت برمیاد، آقا شما میتونی، آقا شما میتونی، شما میتونی دادی بکشی داد بکش، شما میتونی قلم بزنی قلم بزن، آقا شما چرا کاری انجام نمیده، شما چرا اینجوری، این خودش رفتار اجتماعیه. آدم میتونه یک تحریک بکنه دیگران رو.
اینجا که حالا تحریک کنش کردن اجتماعی باشه، یکم بازی شناخت رو مناسبه میخواد، یعنی حالا یه سری به اسم مطالبه گری و اینها را افتادن و بیشتر یقینگیری مسئولین رو میکنن و دنبال اینن که صرفا صداشون رو بالا ببرن که چرا این اتفاق نیفتاد، چرا اون اتفاق نیفتاد، یعنی ظاهرش اتفاقا اینا معید میبرن این مطالبه برای خودشون تو مکارمون درسته، ولی
این نکته ای که البته فرمودید این مطالبه گریه، مطالبه گری از مسئولینه، تحریک کنشگران اجتماعی تحریک اون کسانی است که پایگاه اجتماعی دارن. نه منظورمون مطالبه گری خودش یه بعد فی الجمله هم درسته. الان درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها ظاهرا موضوع نداشت اصلا، چون اصلا حضرت اون اصحاب سقیفه رو قبول نداشت، اینا کارگزاران نظام اسلامی هستن که بایدش رو مطالبه کنن، اصلا این موضوع پیدا نکرد در روزن نسل زهرا. نه اصلا فرض کنید الان مسئله حجاب رو ما داریم، شما نگاه میکنید دستگاه رسانه دشمن چند ده هست مرتب داره کار میکنه، خب وقتی مرتب داره کار میکنه وضعیت حجاب باید همینجوری خراب نباشه. چرا خراب نباشه؟ این که اگر بخواد خراب نباشد که خلاف حکمت خدای متعال میشه. خب اون داره زحمت میکشه دیگه، 24 ساعت داره زحمت میشه، 24 ساعت داره تخریب میکنه. این طرف هم که حرکتی نمی کنه، نه حوزش حرکت میکنه، نه مسئولینش حرکت میکنن، نه متولیان فرهنگش حرکت میکنن، نه تکون نمی کنن، تکون متناسب ندارن. بعد شما میایی چکار میکنی؟ میایی با اساتید حوزه صحبت میکنی، آقای رئیس جمهور که بدون جوری حرف میزنه، یه بخشش به خاطر نوع تلقی و ذهنیت هایی است که داره. او مثلا تصور میکنه که خانم ها اگر ما بخوایم در این مسئله حجاب برخورد بکنیم، مثلا ممکنه یه طیفی از کسانی که اصلا با نظام هستن هم ریزش کنن مثلا. بعدش هم خب حالا به هر حال اینجوری داره زندگی میکنه، اون دیگه حالا موهاشو میندازه بیرون، حالا یکی موهاشو میپوشه، یکی موهاشو میندازه بیرون. آقای استاد حوزه، شما تبیین کن که این آسیب میزنه به جامعه. این در واقع مسئله فقط این نیست که سبک زندگی ها فرق میکند، این اینجور دست و اونجور دست داره. این یتنین علیه نمن جلابی به هنه داله که ادنا ان یعرف نفلا یعذینه، یا اگر بدن نمای زیاد شد امنیت خانم ها میاد پایین، فردا باید برای خشونت جنسی علیه زنان یه فکری بکنی. امروز اگر برای پوششون یه فکری نکردی، فردا باید برای خشونت جنسی علیه زنان باید یه فکری بکنی. وقتی که دختران تو خونه امنیت ندارن، اینجوری استاد دانشگاه شما، استاد حوزه، استاد دانشگاه، آخه یه تبیینی بکنید، چرا توضیح نمیدید؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقتی میخواید از خانم ها یه چیزی مطالبه کنید، درخواست بکنید در بستر جامعه، من وراء حجاب باشه، ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اگه اینجور نباشه، بعد قلب ها آلوده میشه. قلب مرکز ادراک و احساس است، قلب مدرک مبدع رفتارهای انسان هاست. اگر آلوده شد، بعد اون رفتارها آلوده میشه. اگر آلوده شد، وقتی که مرد وارد خانه شد، ارتباطش با خانمش میشه یک ارتباط آلوده، این احساس رضایت نمی کند از اون، میگیم قلب آلوده. زن وقتی که احساس رضایت نکرد، حالا یه عدشون که به انحرافات اجتماعی کشیده میشن، همونطوری که در قلب اتفاق افتاد، یه بخشش هم که احساس بیفایدگی میکنه، بنیان خانواده متلاشی میشه. آقای رئیس جمهور، دولت محترم، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، مسئولین عالی کشور که رهبری هیداری میگه حرام شرعی و حرام سیاسی است محل نمیذارید، اینجوری شما دارید بنیان خانواده رو متلاشی میکنید. امروز اگر در فکر مسئله حجاب نباشید، فردا باید در فکر قرار دادن وزیر تنهایی باشی، به خاطر اینکه بنیان خانواده رو متلاشی کردید. آقای استاد حوزه، آخه چرا تبیین نمی کنی؟ چرا این همه آیه و روایت ما داریم درباره مسئله تبیین نمی کنی؟ بعد چهار نفر به نفع اونها بلند میشن، روایات رو پیدا میکنن، مطرح میکنن، میگن زنانی که از روستا میان و موهاشون پیداست، اینا اذا نهینه لاین تهینه، پس نگاه کردن اونها اشکالی ندارد. بعد روی این اذا نهینه لاین تهینه تأکید میکنه که پس خانمهای بیهجابی که میان توی خیابون، آقایون متدین، اشکال نداره نگاهشون بکنی. حالا که اشکال نداره نگاهشون بکنی، پس زیست تو در جامعه یک زیست سختی نیست. چه سختی داره؟ نه بعد سرت بندازی پایین، نیازی نیست سرت بندازی پایین، قشنگ سرت بگیر بالا، میری توی بوتیک، میری توی فروشگاه، خانمه اوضاع خراب، موهاش پیدا، آرایش کرده، نمیخواد خودتو به زحمت بیندازی، هی سرت بندازی پایین، بگی استغفر الله، استغفر الله نداره دیگه، قشنگ چش تو چش، فیس تو فیس، جنستو بخر برو. چه اتفاق میفته؟ این فشار اجتماعی میاد پایین. چرا؟ چون یکی از فشارهای اجتماعی برای مکشفه ها، برای کشف حجاب ها، همین زندگی عفیفانه بود دیگه. میگفت الان ما بریم تو خیابون چه کار بکنیم؟ ما کنار دریا بریم چه کار بکنیم؟ ما توی فروشگاه ها و پاساژ ها بریم چه کار بکنیم؟ سرمون رو بالا بگیریم، سرمون رو پایین بگیریم، هر طرفی بگیریم که این خانم ها هستن. میگه اشکال نداره، خب هستن که هستن، شرعا اشکال نداره. او قشنگ اون چیزهایی که به نفع جبهه کشف حجاب هست رو از آیات و روایات و اینها میکشه وسط. شما اینجاها استاد حوزه هستی، مشغول درس خارجت هستی، هیچ نصرت نمی کنی. شما یه طلبه چیکار میکنی؟ از فاطمه زهرا اصول میگیری، میری پیشش، آقا چرا بلند میشه یه چهار کلمه توضیح نمیدی؟ آقا چرا استاد، استاد آقا یه چهار کلمه توضیح نیست؟ یعنی تو آیات رو باید ما نداریم یه چیزی که در باری مسئله صحبت بکنه؟ این آقا رینه چی میخواد بگه؟ عذیت این کار رو بپوشونید تا عذیت نشید، میخواد چی بگه؟ چه ارتباطی داره با این وضعیت جامعه؟ پس مطالبه گری در زمان از فاطمه زهرا پیش نیومد. شاید هم بشه پیدا کرد ها، چون حقیقتا فاطمه زهرا در اسوه گری جامعیت داشت واقعا، شاید بشه پیدا کرد ازش مدل بتونیم در بیاریم. مثل اونجایی که اومد پیش از تعریف فرمود که تو که سرلشکر سپاهی هستی که دشمن از حضورت میترسید، الان چرا اینجوری نشستی؟ گاهی از موقع ممکنه همین را آدم یه خورده تحلیلش بکنه، متوجه بشه که این از توش نسبت مطالبه گری این توش وجود داره. گاهی از موقع ممکنه آدم مثلا فرض کنید وارد یه همچه مطالبه گری بشه و جاش باشه که اینجوری مطالبه کنه که بعد اون مسئول یا بگه آقا شرایطش نیست، شرایطش نیست، اگه میخوای من بلند شم داد بکشم حرف بزنم، شما شرط اجتماعیشو فراهم بکن، من بلند میشم داد بکشم. مثل یه جلسه از آقا دانشگاه شریف رفتن، دانشگاه امیرکبیر رفتن، یکی از دانشجو سوال کرد که شما چرا با این مفسدان اجتماعی، مفسدان اقتصادی جدیتر برخورد نمی کنید؟ شما اون شرایط اجتماعیشو شما باید فراهم بکنید که ما بتونیم برخورد بکنیم. شما اگر شرایط اجتماعیشو فراهم بکنید، بعد ما اگر برخورد کردیم دیگه پیامد سوء اجتماعی ندارد. ببین مثل همون حرفی که از حضرت فاطمه زهرا به حضرت امیر فرمود، عرض کرد چرا نشستی اینجاها؟ خب من بخوام بلند شم که از آن قطع میشه دیگه. این برای ما یه اسوه شد در طول تاریخ. و اون این که آقا ما چرا همش هی میگیم آقای رئیس جمهور چرا، آقای رئیس مجلس چرا، آقای قوه قضاییه چرا؟ خب یه خورده هم بسترهای اجتماعیشو فراهم بکنیم که کمتر فشار اجتماعی به مسئولین بیاد. بالاخره مسئولین اگر بهشون انتقاد داریم ولی انسانهای شناخته شده ای هستند. بالاخره ما خودمون منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، مثلا رئیس جمهور نمیخواد که احکام الهی شکسته بشه که، ولی خب از جهت مقاومت دینی متفاوت هستن. بعضی استقامت دینیشون بالاست، بعضی استقامت دینیشون پایین تره، بعضی متفاوت هستن دیگه. بالاخره میخوان جامعه رو به خیال خودشون تدبیر بکنن، میخوان مدیریت بکنن، میخوان جمع بشه، میخوان مشکل درست نشه دیگه. خب اینا آدمای متدینی هستن، تعلقات دینی دارن، همه مسئول این رئیس قوه قضاییه که معاذالله مثلا آدمی نیست که بخواد تعلقات دینیش ضعیف باشه یا در فکر حکم خدا نباشد که. ولی گاهی پیش خودش محاسباتی که میکنه میگه خب من الان مثلا برخورد شدید بکنم بعد چی جوری میشه، بعد پیامدهای اجتماعیش چطور میشه، فلان چطور میشه دیگه. خب اینجاها مثل همین جریانی که حضرت زهرا برای ما ترسیم کرد، در واقع حضرت زهرا برای ما در طول تاریخ یه حقیقتی را آشکار کرد. اون حقیقت این است که تا بسترهای اجتماعی فراهم نشود نمیشه اون مسئول کارش را انجام بده، بایستی بسترهای اجتماعیش فراهم بشه. اگر علی ابن ابی طالب اسدالله باشه، اگر فاجعه آمیزترین اتفاقات هم بیفته، دست علی ابن ابی طالب بسته است، نمیتونه کاری انجام بده، واسه بسترهای اجتماعیش فراهم بشه. اگر در رأس کار حسن ابن علی باشه ولی بسترهای اجتماعی فراهم نباشه، نمیشه با معاویه جنگید، حالا شما یه بگو حسن ابن علی این نماد پیغمبره، حسن ابن علی میراثدار علی ابن ابی طالبه. خب حسن ابن علی اشرف مخلوقات در زمان حاکمیتش بود، به اعتقاد کلامی ما که ما در زمانی که از امام حسن علیه السلام خلیفه بود بعد از امیرالمؤمنان که ما نداشتیم کسی بهتر از امام حسن علیه السلام، ولی نمیشه، بایستی بسترهای اجتماعی فراهم بشه. خب ولی میخواستم بگم این بعد از اسوه‌گری که میخواستم از فاطمه زهرا نقل بکنم مسئله مطالبه‌گری نبود، مسئله تحریک کنشگران اجتماعی بود. یعنی اونایی که میتونن کنشگری اجتماعی بکنن را آدم میره باشون صحبت میکنه. آقا یه مثلا فرض کنید یه جایی شما با یه نفر آشنا میشید، ایشون میگه من در فلان رسانه کار میکنم، من در فلان جا هستم دیگه، فلان خبرگزاری هستم، ایشون میگه دیگه، میگه من در فلان خبرگزاری هستم، اینو میگیری دستت. آقای فلانی شما تو خبرگزاری هستید، نسبت به این مسئله پوشش یه کاری انجام دادید ندادید؟ آقا همه دارن میزنن، مثل صحرای کربلاست، همه دارن مسئله حکم خدا رو دارن میشکنن ها، هر کی داره به شکل داره میشکنن ها، یکی میگه مصلحت نیست، یکی میگه فلان است، یکی میگه اونایی که شمشیر ندارن دارن با چوب و سنگ و فلانی حرفا دارن میزنن حکم خدا رو ها. تو نمیخوای یه کاری انجام بدی، نمیخوای دستی بالا بزنی، نمیخوای فضا سازی بکنی، نمیخوای آگاهی بخشی بکنی. اینم یه بعدی از ابعاد کنشگری اجتماعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. یکی دیگه از ابعادی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داره بعد علمی بود. خطبه فدک سه بخشه، بخش اولش اندیشه های زیربناییه، بخش دومش جریان شناسی سیاسی اجتماعی معاصر که جریان شناسی اسلام و مسلمین هست، و بخش سومش هم که بررسی مسئله فدکه. شما نگاه بکنید انصافا این یک متن درسیه خطبه فدک. من مکرر شنیدم از آیت‌الله جوادی تو نماز جمعه هم فرمودن آقا این خطبه فدک یک متن درسیه، اینو صرفا یه سخنرانی حسابش نکنید، متن است. شما نگاش بکنید قشنگ فصل بندی شده است، هر فصلش بخش بندی شده است، هر بخشش قشنگ بند بندش مشخصه، توی اندیشه های زیربناییش سرفصلاش معلوم، در جریان شناسیش سرفصلها معلوم، در بحث بررسی ها مشخص. شما جریان شناسیش رو نگاه بکنید قشنگ عوامل تحولات گسترده اجتماعی رو اونجا گفته چه عواملی موجب تحول گسترده اجتماعی میشه، کینه های پنهان، رهبران پنهان، شکسته شدن هنجارها. قشنگ میگه اینا اگر باشن یک انقلاب اتفاق میفته. اونجا قشنگ عوامل موفقیت انقلاب نبوی رو اونجا مطرح میکنه، حرکت نبی مکرم اسلام رو در بستر یک انقلاب ترسیم میکنه، تغییرات اجتماعی که انجام گرفته رسول نبی مکرم اسلام رو بیان میکنه، اصول راهبردیش رو مشخص میکنه، عوامل موفقیتش رو میگه، همه اینا رو بیان میکنه، و بعد هم این انحرافی که اتفاق افتاد در جریان سقیفه اون رو هم قشنگ ریشه یابی میکنه و عواملش را تحلیل میکنه اونجا. یعنی در تحلیل علمی حقیقتاً یک شخصیت اسوه. اسوه یعنی چی؟ یعنی انتخاب مسائلش انتخاب علم نافع بود. این یک. امتداد مسائلش یک امتداد عملی بود. یعنی هر چی گفت امتداد عملی داشت. اینجور نبود که بشینه یه بحثی رو مطرح بکنه بعد بشینه بگه آقا این بحث رو از جهت تحلیلی من برات بیان میکنم، اثبات وجود خدا و توحیدش و فلسفه آفرینش و فلسفه نبوت و فلسفه احکام بخواد اینجوری صحبت بکنه و بعدش هم مسئله‌اش رو تمام بکنه. نه اینجوری نبود. اومد قشنگ هر چه که گفت ازش امتداد عملی گرفت. این یه اصل است برای ما. امروز اگه کتاب‌های فلسفی و کلامی ما با همین رویکرد بازنویسی بشن. یعنی چه؟ یعنی مسائلی که میخواید انتخاب بکنید انتخاب مسائلتون مسئله مفید باشد یک، بعدش هم از اون مسئله مفید فایده ببری دو، یعنی چی؟ یعنی امتداد عملیش رو نشون بده. آقا مسئله توحید مسئله بیفایده ای است؟ نه، مسئله بیفایده ای نیست. ولی تو فلسفه وقتی که شما بحثش میکنید گاهی به همین اندازه اکتفا میکنید که واجب تعالی واحد است، در همه مراتب واحد است، حضور در همه اشیا هم دارد. تمام، مسئله ما تمام شد. میگیم آقا این نیست. شما اینه که بحث کردی الان تازه نقطه آغاز یک حرکته، الان تازه شروع کن ازش نتیجه گیری کردن. میگو خب حالا که اینجوریه پس باید یکی که باید ها رو ازش در بیار. اینجوری باش آقای فیلسوف مسلمان ما، آقای متکلم مسلمان ما، شما که داری فلسفه میگی، شما که داری کلام میگی، حرفایی که داری میزنی درست، ولی این درستش رو امتداد بده در زندگی. بگو امتدادش در زندگی چطور میشه، بگو امتدادش در نظام های اجتماعی چطور میشه، بگو امتدادش در اخلاق چطور میشه. این رو نشون بده امتدادهاشو. یه اسوه بود فاطمه زهرا سلام الله علیها، در تحلیل های علمی انصافا یک شخصیت اسوه بود. یعنی بایستی متکلمین ما و حکمای ما و همه صاحبان علوم دینی ما همشون این بعد رو از حضرت فاطمه زهرا الگوگیری بکنن و کاملا اجرایی بکنن. این هم یه بعد از ابعاد اصول بودن فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. از این جهت میخوام بگم اگر حضرت فرمود ان لنا فی ابنت رسول الله حسنه، در فرزند در دختر رسول الله اسوه حسنه ای هست برای ما، به خاطر این بود که ابعاد اصول بودن داشت. مثلا فقط اینجور نبود که حالا حضرت فاطمه زهرا مقام معنوی دارد که از عقل ها بالا هست و ذهنیت ها به اون نمیرسد و این حرفا نبود. از فاطمه زهرا ترسیم کننده الگوها و سبکهایی بود که عقل ما ادراک میکند اونو، چون او اسوه بود برای زندگی ما. میتونی قشنگ نگاه بکنید، بله ابعاد فوق عقلانی ما هم داشت، اون چیزهایی که ما درکش نمیکنیم و نمیتونیم درکش بکنیم و اینها، اون جنبه هم داشت. ولی این که اسوه بود اتفاقا به عکس بیان داشت، قشنگ شفاف بود، روشن کرد. اصلا این خودش یکی از ابعاد اسوه بودن فاطمه زهرا بود. یقول فیفهم، اینجوری بود که اگر حرف میزد تفهیم میکرد به دیگران، قشنگ میفهمون به دیگران حقایق مسئله را. بنابراین اینا ابعاد اصول بودن از فاطمه زهرا هستن که ما بایستی به اون ابعاد توجه بکنیم و بر اساس اون زندگی امروزمون رو ترسیم بکنیم در همه ابعادی که بایستی داشته باشیم انشاءالله. خدای تعالی محمد آل محمد قسم میدهیم همچنان که ما را بهرمند کردی از این نعمت عظیم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای ما اسوه قرار دادی و ما را در دوره قرار دادی که از این نعمتهای بزرگ بهرمند هستیم، خدایا به همین کیفیت ما را از بهترین شیعیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و از شیعیان علی ابن ابی طالب و از شیعیان اهل بیت عصمت طهارت رسول الله علیهم السلام قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من امروز واقعیتش نمیخواستم در این موضوع اینقدر صحبت بکنیم، ولی